دو جانور و یک بره. درک تاکتیک های دشمن، معرفی. در طول جنگ جهانی دوم نبردهای قهرمانان زیادی رخ داد. نمونه های فراوانی از رشادت ها و شهامت ها در برابر آتش دشمن. اما برخی از مهمترین دستاوردهای جنگ در آرامی و در یک دفتر به وقوع پیوست. در بیلچلی پارک بود که رمز شکستن کت های دشمن کشف شد و نیروهای متحد را قادر کرد تا تاکتیک های دشمن را درک کنند. این درک از تاکتیک های دشمن متحدان را قادر می ساخت تا به طور مکرر به طور مؤثر پاسخ بدن و مسلماً یکی از مهمترین کمک ها به پیروزی در کل جنگ بود. موقعی که شما یک دشمن دارید ممکنه که تاکتیک های آنها را درک کنید و این مهمه. مهم اینه که برنامه آنها را بشناسید. برای دستیابی به استراتژی خود، هفته گذشته در مجموعه کتاب مکاشفه ما در فصل 12 بودیم و یوحنا پرده را کنار زد و دلایل اصلی تمام آزار و شکنجه کلیسا را توضیح بده. او حجاب را پس میزنه تا دشمنان من را به ما معرفی کنه و توضیح بده که چرا اوضاع به همین شکل. دیدیم که شیطان همان اژدهاییه که میخواد نابود کنه. خمیده بودن منتظر زایمان زن بود تا شاید بچهش رو ببله. او منتظر بود تا فرزند مسیح قوم خدا بیاد تا او را نابود کنه. اما او در این آرزو شکست خورد و کودک به خدا و عرش او آمد و او گرفتار شد. سپس ما دیدگاه آسمانی نسبت به آن واقعیت داشتیم. باب 12 آیه 7 تا 12 که شکست شیطان را به ما نشان داد و چگونه او توسط خون بره و کلام شهادت آنها فتح شد. اما با اینکه شکست خود فهمیدیم که او به تعقیب زن میره، قوم خدا را تعقیب میکنه. در آیه 13 تا 17 دیدیم که او شکست خورد اما هنوز نابود نشده بود. اگر به جنگ جهانی دوم باز بگردیم دوباره فکر کنم کمی شبیه تفاوت بین نیروهای حمله نیروهای متفقین به سواحل نورماندی بود که یه موفقیت قاطع دست یافتن. ولی در روز دیده واقعا در آن نقطه بود که آلمان نازه شکست خواهد. اما خصومت ها برای بهترین بخش یک سال دیگر آیه 13 تا 17 است که شیطان شکست میخوره. اما خصومت ها همطور که 12 متوقف نشد ادامه میابه. در ساعت توضیح داده شده و این ادامه پیدا میکنه. شیطان توسط خون مسیح شکست خورده اما خصومت ها هنوز متوقف نشده. او هنوز نابود نشده و در خشم خود مصممه. خصومت ها متوقف نمیشن تا زمانی که خداوند عیسی مسیح بازگرده. تا پایان 1260 روز، تا پایان 42 ماه، تا پایان زمان ها و نیم زمان ها. و دیدیم که شیطان و بارها به دنبال قوم خدا آمد و با این حال قوم خدا همونش که در هفته گذشته دیدیم در نهایت محافظت شدن، در نهایت در مسیح هم بودن. ما هفته قبل برای 17 به پایان رسیدیم. سپس اژدها شیطان بران زن خشمی شد و رفت و بقیه فرزانان او را با کسانی که احکام خدا را نگاه می دارن و شهادت عیسی پایان هستن به جنگت و روی شنهای دریا ایستاد. شیطان روی شنهای دریا ایستاده و دنبال قوم خدا میاد. بنابراین بهتر تاکتیک های او را بشناسیم. ما بهتر میفهمیم دشمنانمان چطوره کار میکنند. ما باید شناسایی خود را انجام بدیم، اهداف و استراتژیک و رویکردهای تاکتیکی او را درک کنیم. ما باید این سوال را بپرسیم که شیطان چگونه با کلیسا میجنگه. چون فکر میکنم این سوالی که یوحنا در اینجا به اون جواب میده. خب به طور دقیق خدا با این رویایی که یوحنا داده به این سوالا پاسخ میده. متن این هفت کلیسا را به یاد بیاره اینکه این مکاشفه در اصل برای آنها بود. نامه‌ای که فصل 2 و 3 برای آنها نوشته شده رو به یاد بیارین. آنها را در زمینه تمام آزار و شکنجه‌ای که آنها با آن روبرو بودند یا به فاتح یا غلبه کردن و چگونه غلبه یا غلبه بر آنها تشویق می‌کرد. عشق، افسوس، مرگ، اسمیرا، توبه، پرگامون، عدم تحمل، تیاتیرا، بیداری، سردیس، استقامت، فیلادلفیا، غیرت، لاودیسیه. آنها نیاز به درک تاکتیک های دشمن داشتند و ما نیز باید از آن تاکتیک ها آشنا بشیم و درک کنیم. بنابراین بیایید این سوال را نظر بگیریم که شیطان چگونه با کلیسا می جنگد. فکر می کنم این سوالی که در انجام با آن پرداخته می شه. درک چیزهای زیادی در مورد فصل 13 دشواره. بسیاری از جزئیات مورد بحث و مناقشه هستند. اما من فکر میکنم اگر عقب نشینی کنیم و کل فصل نگاه کنیم، معنای آن کاملا روشنه. شیطان چگونه با کلیسا میجنگه؟ ابتدا توجه کنید کلیسا توسط یک دولت نابردبار مورد آزار و اذیت قرار میگیره. اولین چیزی که در فصل 13 پیدا میکنیم یک جانور وحشتناکه که از دریا برمیخیزه. بیایید آیای 1-3 رو بخوانیم. و ایدم وحشی که از دریا برخواسته، او با 10 شاخ و 7 سر با 10 تیم بر شاخ و نامهای کفرآمیز برای سرهایش، و جانوری که دیدم مانند پلنگ بود، پایش مانند دندان خرس و دهانش مانند دهان شیر، و اجدا و قدرت و تاج و تخت و اقتدار عظیم خود را به آنها بخشید. به نظر میرسید که یکی از سرهایش زخمی و اکمار داشته باشد، اما زخم مرگبار شفا یافت و تمام زمین از تعقیب و وحشت شگفت زده شدند. خب وقتی با یاد نگاه میکنیم متوجه چه چیزی میشیم. در حالی که تصاویر افتضاح و بدی ما میدن، ما قبلا برخی از اونها دیده ایم. آیا توصیف این جانور اول تا حدودی شبیه توصیف اجدها در 3-12 نیست؟ ممکنه بفهمیم که این جانور از کجا میاد؟ از خود شیطان و اقتدار شیطان ها در اختیار داره. و وحش مانند پلنگ توصیف شده، با پای خرس و دهان شبیه شیر، و شیطان اجدها و قدرت و تاج و تخت را با اقتدار بزرگ به جانور میبخشه. این پلنگ را قبلا در جای دیگری از کتاب مقدس شبیه به خرس موجودی شبیه شیر دیدیم، با دست کم باستاپایی از او دیدیم. قبلا اون را در عهد قدیم گجا دیده اید. هیولایی تا حدودی شبیه او، در اختر بگوییم 4 جانور با حدودی شبیه او در دانیال 7 یافت می شوند، و اجازه دهید آنها را برای شما بخونم تا اون را بتونید پیدا کنید. و 4 حیوان بزرگ از دریا بیرون آمدن که از یکی دیگر متنفر بودن. اولین شیر بود و بالهای عقاب داشت. چون نگاه کردم بالهایش کنده شده بود، از زمین بلند شد و مانند یک انسان روی دو پای استاد و ذهن یک انسان با آن متوسل شد. و اینک جانبای دیگری مانند خرس از یک طرف بالا آمده بود، 3 دنده در دهانش دندانهایش بود و گفته شد برخیز گوشت بسیار بخور. پس از این نگاه کردم و اینک دیگری مانند پلنگ با 4 بال پرنده بر پشت و وحش 4 سر داشت و فرمان روایی به او داده شد. پس از آن در رویای شبانه دیدم، و اینکه حیوان 4 هولناک و بسیار نیرومند دندانهای آهنی عالی داشت، بلید و تیکه تیکه شد و آنچه را که باقی مانده با پای خود کوبید. با تمام جانوران قبل از خود فرق داشت و 10 شاخ داشت. در حالی که این تصاویر برای ما به عجیب به نظر میرسه، برای اولین خوانندگانی که بدون شک در عهد عتیق خود بهتر از ما تسلط داشتن، میتوانستن آنچه را که یوحنا میدید و میگفت درک کنند. این جانور در مکاشفه 13 به طور قابل توجهی شبیه به 4 حیوان دانیال 7 و در ادامه در دانیال 7 به ما گفته میشه که جانوران چه هستند. دانیال 7:17، این 4 حیوان بزرگ 4 پادشاه هستند که از زمین برخواهند خواست. آنها پادشاهی سیاسی هستند، آنها قدرت های دولتی هستند. اولین خوانندگان در درک آنچه جان یوحنا میگه مشکلی نخواهند داشت. آنها متوجه میشن که این جانور اول با سنگ شاخه و تاج و تخت و قدرتش دولت نابردباره. در مورد آن انفرادی روم، یکی از ابزارهای کلیدی شیطان در حمله به کلیسای عیسی مسیح، دولت نابردبار. قدرت‌ها در ترکیب 4 جانور دانیال در یکی. گویی یوحنا میگه که امپراتوری روم آنقدر شیطانی وحشتناک بود که خود شامل تمام وحشت‌های شیطانی امپراتوری شیطانی بود که پیش از آن بوده. آیه 1، این جانور اسامی کفرآمیز بر سر خود داشت. گفته میشد که امپراتور دومینیان خواستار خطاب به او با عنوان پروردگار و خدای ما بود، و شما میتوانید هرچه را در روم بپرسید تا زمانی که امپراتور را میپرسید، و مسیحیان مؤمن هرگز نمیتوانستن این کار را انجام دهند. آیه 3، به نظر میرسید که جانور زخمی مرگبار در یکی از سرهایش زخمی داره، اما بهبود یافته، تمام زمین از تعقیب وحشی شگفت زده شدن. پیشنهادهای مختلفی برای معنای موضوع وجود داره. برخی فکر میکنن که این برنرون اشاره میکنه که خودکشی کرد، اما مدت ها تصور میشه که او در حال بازگشته. برخی دیگر فکر میکنن اشاره به قدرت متزلزل امپراتوری رومی حتی در زمانهایی که ضعیف و ناپایدار به نظر میرسه، همیشه بازیابی و تقویت میشه. برخی دیگر فکر میکنن که این شبیه به برای واقعی در فصل 5 که با اینکه کشته شده بود ایستاده بود. هنوز دیگر آن را به عنوان اختراع مجدد دائمی قدرت دولت نابردبار می دانند. و فقط در حال آمدنه. بنابراین برای اولین خوانندگان جانور بدون چه قدرتی دولتی غیر قابل تحمل در قالب امپراتوری روم بود. اکنون در حالی که امپراتوری روم دیگر وجود ندارد، قدرت دولتی نابود و هرگز صحنه جهانی را ترک نکرد. در سطح پایه دولت دیگر جانب خداونده و هیچ مقامی جز جانب خداوند ندارد. همونطور که در رومیان 13 میبینیم، این که خدا بود که نهایت حکومت بشری را به ما داد، اما شیطان آنچه را که به نفع بشریت آفریده شده است میگیرد و منحرف میکنه، آن را تحریف میکنه و اون را به سلاح تبدیل میکنه. اون آنچه را که برای خوب بودن داده شده به ابزاری برای سرکوب تحریف میکنه. مایکل ویلکاک میگه اراده خدا اینه که قانون نظم وجود داشته باشه. این تصاویده شیطانه که اغلب باید قانون بد و نظم ظالمانه وجود داشته باشه. او تو اینها را در دهان دولت ها میگذاره، به طوری که با درخواست بیعت کامل و بغیر شرط از رعایا اعلام میکنه که من خدا هستم. نمونه‌های زیادی این چنین حکومت مستبدی در جهان وجود داره. شاید وقتی به کره شمالی فکر کنید که در آن پرستش دیکتاتوری عملا اجباریه و مسیحیان با مرگ غریب و عبور روبرو هستند، شما ممکنه به این فکر کنید که جمهوری اسلامی ایران مردم خدا در حال سرکوب نگه میدارد، مگر اینکه آنها آماده باشند تا ملاها را تعالی ببخشند. امتناع از آزادی توده‌ها و سرکوب مسیحیت مخصوصا ممکنه به نفوذ وحشتناک کمونیسم در بسیاری از اروپا در قرن بیستم فکر کنید و اختراع مجدد و مردمی شدن مجدد آن روزگار کمونی تعجب کنید. ممکن است به میهن پرستی اهتزاز پرچم فکر کنید که به نظر میرسد دولت ملتها را بالاتر از خود قرار بدهد، یا شاید جامعه نظارتی عظیم و سیستم اعتبار اجتماعی که بر قدرت جهانی چین را برای قدرت تودایی خود ایجاد کرده در نظر بگیریم. اما این احمقانه خواهد بود که متوجه برخی تغییرات در سرزمین خود نشویم، جایی که بی اخلاقی جنسی در سطح ایالتی تجلیل میشه و انتقاد از انتخابهای جنسی میتونه منجر به انتقامات جنایی بشه، جایی که گفته میشه هیچ زنی نمیتواند آلت تناسلی داشته باشه و هیچ مردی نمیتواند رحم داشته باشه، میتواند منجر به اتهام نفرت پراکنی بشه، در مواردی که تشویق کسی که به ایجاد تغییرات در اعمال جنسی خود ممکن است تحت قانون تبدیل جرم انگاری بشه، حتی تا حدی که نماز را برای کسی جرم انگاری کند، جایی که مبارزان سخت جنین تا زمان تولد به عنوان مدافعان حقوق آزادی تلقی میشن و کسی که از کودکان بیدفاعی که در رحم سلاخی میشن صحبت کند به طور معمول شیطان صفت میشه، جایی که مناطق محروم ایجاد شده به طوری که نماز خاموش در این مناطق میتونه به منجر به دستگیری بشه. اینا تغییرات اساسی در جامعه مثبت حتی کلی برای کسایی که به کلام خداوند پایبان هستن. آیات 5-8 به وحش دهانی داده شد که سخنان متکبرانه و کفرآمیز بر زبان میاره و بود اجازه داده شد تا 42 ماه حکومت کنه. زبان به کفر گفتن خدا، گفت گفتم به نام او مسکن او یعنی کسانی که در آسمان از سنگ و شود، همچنین اجازه داده شد که با مقدسین جنگ کند و آنها را فتح کند و هر قبیله و قوم و زبان و قومی به آن اقتدار داده شد و همه ساکنان روی زمین هر که نامی نداشته باشه آن را پرستش خواهد کرد. قبل از تأسیس جهان در کتاب زندگی برای زب نوشته شده است. این جانور اول دولت نابردبار سخنان غرورآمیز خود از پیشرفت را بر زبان می آورد، کفر علیه خداوند می‌ریزد، اما زمان آن محدود است. 42 ماه بین آمدن اول و دوم عیسی مسیح دولت نابردبار وحش اول و مقدسین جنگ خواهد کرد. در سراسر قبیله قوم زبان و قوم اقتدار پیدا میکنه و کسانی که نامشون در کتاب شده است آن را میپرستن و جشن میگیرن و با آن افتخار میکنن و مفهومی برای مسیحیان وجود خواهد داشت. اگر قرار است اسیر شوند اسیر خواهد شد، اگر قرار است با شمشیر کشته شوند با شمشیر کشته خواهند شد. در طول این دوره زمانی که شریر به جانور خود قدرت میده تا کلیسا را آزار بده، دعوتی برای استقامت و ایمان قدیسیان در آیه 10 وجود داره. در مواجهه با آزار و اذیت راه خود ادامه دهید. الان رغم رنجی که میکشی تحمل کنید، زیرا بدانید که مسیح برای شماست. در حال حاضر در حالی که برای اولین خوانندگان این جانور رومه و در حالی که از آن زمان به بعد این جانور انواع مختلفی از قدرت دولتی نابردبار را به خود گرفته، من گمان میکنم که با نزدیک شدن به بازگشت به خدا و عیسی مسیح باید انتظار تشدید عدم تحمل دولت در سراسر جهان را داشته باشیم. به عنوان مسیحیان در جهان امروز ما به رویکرد ظریف به دولت نیاز داریم. ما باید آنها را به عنوان یک مقام حکومتی که از جانب خداوند داده شده شکرگزاری کنیم و تا آنجا که خواسته هایشان با کلام خدا در تضاد نباشد تسلیم آن باشد. اما در جایی که میبینیم قدرتش را به شیوه غیر قابل تحمل به کار میگیره، باید مراقب این باشیم، زیرا این نشانه از تاثیر حیوانات بر آن است. شیطان چگونه خود را جنگش را با کلیسا انجام میده؟ او این کار را با آزار و اذیت کلیسا طریق یک دولت نابردبار انجام میده و حتی بیش از آن که با آن نزدیک بشیم به روزهای پایانی، کلیسا توسط یک دولت نابردبار مورد آزار و اذیت قرار میگیره. خوب بیایید با آیه 11 و جانور دوم نگاه کنیم و توجه کنیم که کلیسا توسط دین دروغین تضعیف شده. از آیه 11 به بعد جانور دومی داریم که در صحنه ظاهر میشه. در حالی که جانور اول از دریا بیرون آمد، این جانور دوم از زمین برمیخیزه و ظاهرش با وحشی اول بسیار متفاوت. او دو شاخ شبیه بره داره، اما مراقب باشید این بره نیست، این ربطی به بره فصل 5 نداره، زیرا این بره مانند اژدها صحبت میکنه، یک بره الهام گرفته از شیطانه. کار این بره تقلبی در آیه 12 توضیح داده شده. او اقتدار جانور اول قدرت دولت نابردبار را اعمال میکنه و کارش اینه که زمین و ساکنانش را به پرستش جانور اول وادار کنه. این جانور دوم هدفی مذهبی داره، وظیفه او هدایت مردم به سوی عبادته. با این حال او مردم را نه به پرستش خدای یگانه بلکه به هدایت میکنه به طرف وحش. او مردم را در دین باطل رهبری میکنه، در پرستش دروغین، دین تقلبی. این جانور دوم یک جانور شگفت انگیز، جانوری بودت های معجزه آسا. این یادآوری اینه که همه کسانی که ادعای معجزه میکنه از جانب خدا نیستن. بسیاری از جانور دوم دین دروغین خواهد بود. او مجسمی از اولین هیولا قدرت نابردبار برپا میکنه و در آن جان میده و مجسمه صحبت میکنه و کسانی که آن را نمیپرستند میکشه. اکنون دوباره برای اولین شنوندگان این کار دشمنی نیست، کار دشواری نیست. آنها در دنیای زندگی میکنند که از آنها انتظار میره با امپراتور بیعت کنند. نه تنها اونو باید بیعت کنند، باید او را بپرستند و او را به عنوان خدا بپرستند. آنها در دنیایی هستند که در یک ساختار عبادی کاملا حول فرقه امپراتور ایجاد شده. درک فشار مصالحه با بت‌پرستی و انجام عبادات دروغین برای آنها دشوار نیست، اطرافشان هست و کسانی که مصالحه میکردند به انحراف مسیحیت ختم میشدند. مایکل ریکاک میگه جانور از دریا انحراف شیطان در جامعه است و حیوان او از روی زمین انحراف او از مسیحیت. حیوان دوم فریبکار دروغگو، پیامبر دروغین، ایمان دروغین، دین دروغینه. آیا هشدار عیسی را به خاطر دارید؟ از پیامبران دروغین به پرهیزه که در لباس میش نزد شما میآیند، اما در باطن گرگهای درنده هستند. اکنون هویت این جانور دوم در طول تاریخ متفاوت خواهد بود. اصلاح طلبان پاپ را از این جانور دوم می دیدن. با کنترل مطلق او بر آیین کاتولیک رومی و تبلیغ گستره آموزش های نادرست که به انجیل دیگری می رسید یا اصلا انجیل نداشت. در روزگار کنونی ممکنه به سمت دین استقرار نگاه کنیم، به کلیسایی که از سکوی خود برای موعظه انجیل استفاده نمی کنن، برای موعظه و اجرای ارزش های جوامع. چنین کلیسایی تأسیسی کتاب مقدس را رها می کنن، لباس های همیشه رنگ و رنگ بپوشن و به مردم خود می آموزن که گناه را در آغوش بگیرن. آنها ارزش های فاسد و بی خدایی دولت ها را تبلیغ می کنن. آنها آنچه را که جامعه می گوید در نظر می گیرن و آن را پیام کلیسا می سازن. من فکر میکنم که تعصب ایدئولوژیک نیز بیانی از جانور دوم. قبلا مردم جایگاه سیاسی متفاوتی داشتن و درگیر میشدن، مخالف بودن و تمام. اختلافات سیاسی به طور فزاینده وجود دارند. اگر شما موضع سیاسی متفاوتی اتخاذ کنید، با وجود اینکه اکنون نفرت قرار است جرم باشد، مورد نفرت طرف مقابل قرار میگیرید. این فقط برای برخی از نفرت است که جنایت حساب میشه. کنشگری ها و سیاست به صورتش شور مذهبی را به خود جلب میکنه. اگر با این برنامه موافقت نکنید، میتونید به صورت تکفیر بشید یا به قول امروزی لغو بشید. تعصب ایدئولوژیک روایت بزرگی همه ما قرار با آن بپردازیم. کشوری که دولت نابردبار را تقویت میکنند و از آن حمایت میکنند. دو جانور، دولت نابردبار و دین دروغین، و آن دین دروغین برای حمله، تضعیف و توخالی کردن کلیسای عیسی مسیح استفاده میشه. آیه 16 همچنین باعث میشه که همه اهم از کوچک و بزرگ، فقیر و غنی، آزاده و برده بر روی دست راست و پیشانی علامت گذاری بشن تا هیچ کس نتواند خرید و فروش کنه مگر اینکه علامت داشته باشه. اکنون انواع و اقسام دیدگاه ها در مورد معنای موضوع وجود داره. برای اولین خوانندگان ممکنه این محدودیت های اصناف باشه. لزوم موضوعیت در جوامع بت‌پرست ها ممکنه به برندسازی مذهبی یا برندسازی بردگان مربوط باشه. این میتونه مربوط به شباهت و نام امپراتور روی سکه ها باشه، یا این میتونه گواهی چیزایی باشه که ثابت کنه وظایف تشریفاتی پرستش امپراتور تکمیل شده. فکر نمی کنم آنچه که برخی پیشنهاد کردن ربطی به بارکد یا تراشه در پیشانی شما داشته باشه. من فکر می کنم بیشترین راه برای درک آن این است که آن را به عنوان همتای مهربومی که وفاداران در فصل 7 دریافت کردن ببینید. رابرت مونس این را توضیح میده. همونطور که برگزیدگان در پیشانی خود مهر می زنند تا از هلاکتی که قرار است بر زمین بیفته بگریزن، پیروان وحش نیز باید با گذاشتن نشان او از خشم او بر کلیسا بگریزن. در بینش آخر زمانی یوحنا علامت آشکارا قابل مشاهده است. این نماد وفاداری بدون صلاحیت به خواسته های فرقه امپراتوری در روزهای پایانی دجال نشاندنده آزمون های نهایی وفای مذهبی او خواهد بود. فقط کسایی هستند که ترجیح میدن بمیرن تا ایمان خود را به خطر بیاندازن در مقابل علامت دجال مقاومت خواهند کرد. یک بار دیگه میتونیم کار جانور دوم رو در امروز تشخیص بدیم، اما فکر میکنم باید انتظار داشته باشیم که او کار را با نزدیک شدن به پایان کار تشدید کنه. بنابراین ما میتونیم کار دولت نابرد و مذهب دروغین را در جهان امروز تشخیص بدیم، اما باید توجه و انتظار داشت که با نزدیک شدن به روز پایانی شاهد تشدید آن باشیم. دو حیوان در حال کار هستند و تا زمانی که خداوند عیسی مسیح بازگردد در کار خواهند بود. با نزدیک شدن به آیه 18 به یکی از بحث برانگیزترین آیه در کتاب مقدس میرسیم، چیزی که در تمام فیلم های ترسناک حضور داره. این حکمت میخواد. کسی که عقل داره عدد وحش رو محاسبه کنه، زیرا آن عدد یک انسانه و عدد او 666. خب به معنای واقعی کلمه ده ها تفسیری مختلف از این آیه وجود داره و هیچ اجماع واقعی درش وجود نداره. بسیاری از آن با عنوان یک رمز نظر گرفتن. ما باید کار کنیم که 666 به چه کسی و به چه چیزی اشاره دارد. اکنون کدهای اعداد یا سیماتریا در نوشته‌های آخرین زمانی رایج بوده. اینا جایی بود که اعداد به حروف مختلف الفبا مرتبط میشن و اعداد میتونستن پیام را رمزگذاری کنن. یک نفر متوجه شد که حروف اول امپراتوری روم از جولیوس سزار تا وسپاسیان به 666 میرسد، اما او مجبور شد چند تا از حروف کوچک و کنار بذاره تا به این نتیجه برسه. رایج‌ترین راه حل امروز این است که معادل عددی نیرو سیزر. با این حال من از رابرت مولس دریافتم که چیزی به طور کلی در این راه حل مورد تاکید قرار نمیگیره، و اینه که نویسنده گردانی عبری از شکل یونانی یک نام لاتین محاسبه شده و دارای چند اشتباه املایی که برای اندازه‌گیری خوب وارد شد. ممکنه نرون باشه به دلیل مناسب. او مطمئنا کسی بود که خصوصیت حیوانی داشت، اما فکر میکنم توصیه ساده‌تری میتونه خودش نشون بده. ما اعداد نمادین رو در سرسره مکاشفه دیدیم. اینطور نیست؟ 7 کلیسا، 7 منای تکمیل کمال، 444,000 عابد یعنی کل گروه قوم خدا، 1260 روز 42 ماه، یک زمانی به معنای دوره بین اولین و دومین آمدن عیسی. آیا ممکن است از ما شماره مناسبی برای این جانور خواسته بشه؟ این نیاز به خرد داره. تعداد وحش چقدر میتونه باشه؟ گوش دهید که چگونه مایکل بیلکاک آن را خلاصه میکنه. این حراف است که با هیولا و شمارشش بر نحوی متفاوت رفتار کنیم و اعداد دیگه. نماد کلیسا با تصاویر پیران زن شاهدان و عدد 144,000، عدد اصر کلیسا با تصاویر زن حفظ شده شاهدان موزه ملل اشغالگر اورشلیم و با عدد 3.5 سال 42 ماه 1260 روز نمادینه. دین دروغین با یک تصویر جانور روی زمین با یک عدد 666 نماد شده است. عدد 666 به معنای نیرون یا گلگولا یا روم نیست. این به سادگی که معنای حیوان دین دروغینه. و چه عددی بهتر از این ممکن است وجود داشته باشد؟ در نهایت عدد 7 تکمیل کمال حقیقت، عدد 600 تکمیل کمال و حقیقت فاصله داره. و از اونجا که وحش دائما علامت خود را دست میده، چرا 666 برابر نشه؟ مدام کوتاه می آید، مدام شکست میخورد. بنابراین ما از تاکتیک های شیاطین، حملات اجدعا و نوع آزارات کنجای او کلیسای مسیح را در پرده میبینیم و این کار را از طریق جانور دریا و جانور زمین انجام میده. این دو جانور که نماد دولت ناپایدار و مذهب دروغینن دست در دست هم کار میکنند. ما متذکر شدیم که برای شنوندگان اصلی امپراتوری روم و فرقه امپراتوری دروغ بود. ما دو مورد را دیدیم که چگونه این دو جانور بارها و بارها در تاریخ آمدن. ما آموختیم که باید زبان خدا در پرتو این تاکتیک های شیطانی تفسیر کنیم و این برای کلیسا سخت، زیرا این شر در نقاط مختلف جهان نسل به نسل رها میشه. برای اولین خوانندگانی که این هفت کلیسا در آسیای صغیر را داشتن بسیار سخت بود. من فکر میکنم به همین دلیله که خداوند به یوحنا درک از وضعیت‌های معنوی واقعی قوم خدا حتی در مواجهه با این حملات دشمن میده و در نهایت اجازه دهید به این موضوع نگاه کنیم که کلیسا با برای واقعی و نجات دهنده پیروز میایستد. برای این منظور به فصل 14 و 50 اول میپردازیم. آنگاه نگریستم و اینک بره در کوه صهیون ایستاده بود و او با 144,000 نفر که نام و نام پدرش بر پیشانی خود نوشته بود و صدای از آسمان شنیدم مانند غرش آبهای بسیار و مانند صدای رعد و برق. شنیدم که مانند صدای نوازندگان چنگ بود که برای چنگ می نواختند. آنها در حضور تاج و تخت و در حضور چهار موجود زنده و در حضور بزرگان آواز جدیدی می خواندند. هیچ کس نتواند از آهنگارا بیاموزد مگر 144,000 نفری که روی زمین نجات پیدا کردند. اینا هستن که خود را به زنان آلوده نکردند، زیرا باکره هستند. اینا هستن که بره را هر کجا که می رود دنبال میکنن. اینها به عنوان اولین ثمره برای خدا و بره از انسان بازخرید شدن و در دهان آنها دروغی یافت نشد، زیرا آنها بیعیبن. ما به واقعیت عینی وضعیت بازگشتیم. بره واقعی که با تمام خونش در کوه صهیون ایستاده بود مردم را خرید. تعداد کامل آنها با نام بره و پدر پیشانی آنها نوشته شده. قرآن شگفت‌انگیز از آسمان است و رستگاران زمین آوازی را میخوانند که فقط آنها میدانند. اگرچه زندگی سخت زیاد دشمن تاکتیک های خود را به کار میگیره، نگران نباشه، اینجا جایی که میرید. اگرچه روم سعی میکنند شما را کنترل کنند، اگرچه آنها سعی میکنند شما را وادار کنند که برای امپراتوری زانو بزنید، اگرچه ممکن است شما را کنترل کنند، اگرچه آنها سعی میکنند شما را وادار کنند دوباره زانو بزنید، قیمت جان شما ممکن تمام بشه. نگران نباشید، اگر این چیزی که در انتظار شماست. اگرچه دولت نابردبار همیشه وارد عمل خواهد شد، اگرچه دین دروغین همیشه به دنبال گمراهی شماست، هرگز نترسید. تحمل کن، به لذتی که در انتظار است نگاه کن. شما برای واقعی و نجات دهنده ایستاده اید. در مورد اینکه خود او را با زنها آلوده نکنند، زیرا آنها پاکی رسن، اشتباه نگیرید. زیرا به یاد داشته باشید که ما در نمادها تصاویر صحبت میکنیم. در بسیاری از موارد در عهد قدیم اسرائیل با عنوان یک باکره صحبت شده. او دختر باکره صهیون در دوم پادشاهان. او باکره اسرائیل در ارمیا هنگامی که او وارد بت‌پرستی شد گفته شد که در یوشع 2:5 فاحشه بازی خواهد کرد. و در عهد جدید وقتی پول به قرنتیان میرسه میگه که من به شما حسادت میکنم، زیرا شما به شوهر نامزد کردم که شما را مانند یک باکره خاص به مسیح معرفی کنم. دوم قرنتیان 11:2 144,000 نفر در اینجا عروس مورد عیسی هست و او را از روابط آلوده سیستم جهانی و بت‌پرستان پاک نگرداشت. همونطور که در این تصویر از کلیسای خالص ایستاده با بره در کوه صهیون به ما داده شده، تصویری از روز پایان است، روز پیروزی. بمب‌های شیطان ممکن است به اصطلاح در اطراف گوش فرود آید، اما روز پیروزی تضمین شده است. کلیسا با برای واقعی و نجات دهنده پیروز میست. نتیجه، ما باید این دیدگاه را در قلب و ذهن خود نگه داریم. باید نگاه کنیم و پایانی که در انتظار ما هست را ببینیم. آن پایان روزه. با برای که خون خود را برای ما ریخت و ما را بخشی از عروس پاک مسیح کنه. تا آن روز باید تاکتیک های دشمن را درک کنیم. ما باید از نحوه کار او در دنیا آگاه باشیم. باید بدانیم که او مایل آزار و اذیت کلیسا را از طریق دولت نابردبار انجام بده، کلیسا را از طریق دین دروغین تضعیف کنه. ما باید زمان را درک کنیم. ما باید کنار شیاطین و کار شیاطین در جهان را ببینیم و تشخیص بدیم. ما باید تحمل کنیم که بدانیم کلیسا با برای واقعی و نجات دهنده پیروز می ایستد. آمین.